بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. بحث ما در شرایط نیابت بود، همچنان که اشاره کردیم حضرت امام در مسئله اول 7 شرط برای نایب رو ذکر کردن که شرط سوم عبارت بود از ایمان. ما نسبت به این شرط گفتیم که در آثار گذشته شرط اسلام مطرحه، نه شرط ایمان، و برای اسلام نه برای ایمان 2 دلیل در آثار گذشته مطرح بود، یکی اجماع و یکی عدم القربه، که شخص کافر قصد قربت ازش متمشی نمیشه. خب اجماع رو حالا بعد اشاره میکنیم که قاعدتا مدرک مجمعین همیناییست که بحث داریم میکنیم، حالا یا ارتکازن یا صریحن. اما بحث قربت خب مورد نقد قرار گرفت از سوی بعضی از متأخرین. ما هم گفتیم بالاخره کفاری که قصد قربت ازشون متمشی بشه در حج متصور هستن که خدا رو قبول داشته باشن ولو پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یا مثلا اسلام رو قبول نداشته باشن. بحث دیگری که مطرح شد این بود که ما روایاتی داریم که نایب نمیتواند ناسبی باشه، که گفتیم یه روایت سهل بن زیاده که ما چون سهل رو قبول میکنیم مشکلی به لحاظ سندی نداریم، ولی خب بالاخره بعضی ها سهل رو قبول ندارن، اون روایت رو قبول ندارن. و گفتیم که ناسبی با توجه به احکامی که در برخی روایات وارد شده اینطوری نیست که احسن و حالن باشه نسبت به کافری که خدا رو قبول داره مثلا و پیغمبر و اسلام رو قبول نداره، بلکه از جهاتی بیشتر نسبت بهش به اصطلاح تأکید شده. نکتش رو من یک اشاره میخوام بکنم، فقط توجه باشه. ببینید که روی این ناسبی انقدر تأکید شده این هست که در واقع کسی که اسلام رو قبول داره به ظاهر، پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو قبول داره به ظاهر، قرآن رو قبول داره به ظاهر، و یک امری رو که مسلم است که قرآن خواسته، مسلم است که پیغمبر خواسته، که همون حالا دیگه حد اقلش دیگه اگر اون تفسیر درست رو هم نکنیم حتی برابر اون تفسیر غلط، یه قرآن مودت فی القربا رو خواسته و بنابر تفسیر غلط مقصود مودت، مودت عاطفی است که بالاخره محبت داشته باشه، حالا نه اینکه تبعیت کنه، یا این تفسیر غلط. خب کسی که قرآن رو ادعا میکنه قبول داره، پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبول داره، خب این آیه هست، اون روایات که در شأن اهل بیت جز مسلمات روایاته، مثلا حدیث کسا جز مسلمات روایاته، چیزی نیست که مثلا شیعه بگه، حدیث کسا جز مسلماته. یکی از سلفی های پیر مرد را نمیدونم زنده است یا نه، یه وقتی منزلش بعدی که بعضی از اطرافی ها کمتر بودن آهسته به من میگفت که آقا ما حدیث چیز رو کسا رو قبول داریم. من میگفت این جز مسلمات حدیث کسا، ما به اهل بیت رو قبول داریم. اما وقتی بقیه نبودن آهسته یواشکی میگفت. البته خودش هم کسی بود که از کسافه میدونید یه سری از این سلفی ها هستن به دلایل مبغوزن، ایشون از اونا بود چون ایشون روی سلسله سادات و شرفا کار کرده بود و کتاب ها و آثارش در عربستان ممنوع هست، زنده است تو عربستان زندگی کنه، آثارش ممنوع. و خلاصه جز مسلمات به قول اون آقا خوش سلفی هم ده اصرار چیزم داره میگه من سلفی هم، خوش میگه نمیگه مثلا تقیه طوری هم نمون من سلفی هم، نه اینکه الان مثلا فرض کنید خب بعضی از اینا مخالف هم مثل آقای دکتر عبدالوهاب، خب اون مالکیه، خودش میگه من سلفی نیستم مالکیه باید رفاقای ما هست، ولی ایشون نه، ایشون میگه من سلفی هم، با اینکه سلفیه میگه حدیث کسا مسلمه، خب به اهل بیت جز واجباته، شکی نیست توش هست. حالا یه کسی که خودشو مسلمون میدونه میگه من قرآن قبول دارم، پیغمبر قبول دارم و ناسبه، یعنی عداوت اهل بیت رو داره، این ناسبی مقصودی نیست که امامتشون رو قبول نداره، مقصود کسی است که عداوت نسبت به اونها داره، خب این آدم خطرناکه که به ظاهر اسلام رو قبول داره و در واقع اصلا این چیز مسلم اسلامی رو که قرآن و پیغمبر برش تصریح دارن و جزء مسلماته، اینو زیر سوال میبره و باش مخالفت میکنه و برخلافش مودت که نداره هیچی، مقابلش با بغضا و کینه هم داره نسبت به اینا. این تو روایات ما خیلی باش تندتر برخورد شده، چون در واقع این افراد از کسانی هستند که صاد سبیل الله هن، چون به اسم اسلام مسلم اسلامی رو وقتی انکار کردی بیشتر ضربه میزنه به اسلام تا رسما به عنوان مخالف اسلام اونور نشستی میگه من یهودی هم یا من مسیحی هم. خب بالاخره اون معلومه دیگه، مخالف اسلام رو قبول نداره، مسلمان ها به عنوان موافق به عنوان مسلمان به این نگاه نمی کنن. اما اینی که میگه من مسلمونم در چهره اسلامی میاد و میاد مسائل اسلامی رو اینطور باش مخالفت میکنه، این خطرناکه، این باعث گمراهی مسلمونا میشه. اما یهودی که خب میگه من یهودی هم دیگه، نمیگه من مسلمونم، که بودایی که نمیگه من مسلمونم بوداییه، اما این میگه من مسلمونم و داره چیزی رو ترویج میکنه، داره چیزی رو مطرح میکنه که در واقع اصلا مخالف با اسلامه. برای همین اینجور افراد باشون تندتر در تعابیر برخورد شده. احکام هم همینطور، ناسبی به لحاظ احکام تندتر از یهودی و نصارا باش برخورد شده. یعنی مثلا ما داریم در فقها ها که قائلن که خب طهارت اهل کتاب و نجاست ناسبی، اینجوری نیست که بگیم خب حالا اگر ناسبی که مسلمونه و قرآن و پیغمبر رو قبول داره نجسه، پس مثلا اونی که یهودیه و مسیحیه به طریق اولا نجسه، نه، گفتن اهل کتاب پاکن به دلیل ادله، ولی ناسبی نجسه به دلیل ادله. بنابراین اینجوری نیست که هر چیزی که برای ناسبی باشه بگیم به طریق اولا برای کافر دیگه ثابت. اما بحث عدم جواز دخول در حرم، عرض کردم این دلیل دلیل قابل قبولی است. دقت کنید، یکی از دوستان یواشکی یه چیزی رو دو روز قبل گفت ولی بعد دیروز دیگه جرأت نکرد بلندتر بگه، با اون اینه که اینجا کسی نمیتونه بگه که از باب ترتب عملش درست میشه، یعنی نمیشه اینجا بحث ترتب مطرح نیست، چون مثلا این نمیشه که آقا یکی رفته تو زمین غصبی داره نماز میخونه بگیم خب ترتبا نمازش صحیحه، این در حین نماز خود ذات ایستادنش اونجا، رکوع کردنش اونجا، سجده کرده، خود این تصرفات ممنوعه، اون ترتب مال وقتیه که شما عصیانتون به یک فعلی تحقق پیدا کنه، اطاعتتون به فعل دیگری که اون فعل اطاعت مترتب بر عصیان باشه، ولی نه اینکه در حین اطاعت شما داری عصیان میکنی، که الان شما اونجا داری تصرفی که میکنی خودش همون مصداق، یعنی الان رکوع که میری مصداق تصرف در مال غیره، سجده که میری مثل خود این حرامه، خود این نهی بهش تعلق گرفته، به امر خارج نهی تعلق نگرفته، به خود این نهی تعلق گرفته. اون بحث دیگه است. مثلا شما وارد مسجد میشی میبینی مسجد نجسه، خب شما الان امر ازل نجاسه متوجه شده، ازاله اعتنا نمی کنی، اسیاب می کنی، میبینی مشغول نماز میشی. درسته که نماز مستلزم تأخیر ازاله است، ولی ازاله یه فعل خارج از نمازه که امر بهش تعلق گرفته. اما اینجا رکوع شما تصرف در مال غیره، سجده شما تصرف در مال غیره، و تصرف در مال غیر خودش بهش نهی تعلق گرفته، و نهی وقتی تعلق گرفته به خود عمل عبادی قصد قربت متوجه نمیشه. بنابراین این دلیل واقعا دلیله که کافر حتی اگر به ظاهر مثلا بگه خب اب نداره من میرم طوافم و درستم انجام میدم و اینا، با همینم یه عملی است با قصد قربت، خب بهش گفتن تو حق نداری بیا اینجا، حق نداری وارد اینجا بشی، آمدنت در اینجا، موندنت در اینجا، طواف کردنت در اینجا، سجده کردنت در اینجا، اینا حرامه چون تعلق گرفته، نه عملش باطل میشه. بله، مگر مثل مرحوم های محقق بگیم آقا ما به جهت کفرش میخواییم با مسئله، ولی این واقعا دلیله، یعنی دلیل هست. مرحوم محقق، مرحوم های داماد، ایشون فرمودن علت این که عمل کافر نمیتواند مجزی باشه اینی که عملش هباء منثورا، طبق اون چه که در قرآن وارد شده، عملش مثل یه چیزی میمونه که مثلا باد بیاد و همش رو پراکنده کنه، هباء منثورا بشه، پراکنده بشه، مثل یه غبار پراکنده ایست، یعنی براش چیزی نمیمونه. خب این وقتی براش چیزی نمیمونه، نمیتواند عمل او باعث بشود که مسلمانی ذمه‌اش فارغ بشه. خب اجماعی که مطرح بود، وقتی نگاه کنیم مجمعین یا تو ذهنشون همین بوده که قصد قربت متمشی نمیشه، شاید سید نگفته هیچ کس، من ندیدم و همیشه گفتم عدم الوجدان یعنی چی؟ من ندیدم که کسی به این دلیل عدم جواز دخول حرم اشاره کنه، من ندیدم. شما نگاه کنید ببینید کسی از فقها توی این بحث به این اشاره کرده یا نه، من ندیدم. ولی ممکنه محقق که تو شرایع مثلا گفته عدم عجزهی عن قصد عن القربه، یه تعبیرش چی بود الان این عبارتش یادم نیست، که لعجزهی عن نیت القربه، شاید نکته این که محقق میگه لعجزهی عن نیت القربه، میگه که خب این نهی تعلق گرفته بهش، شاید که بعضی ها بهش اشکال کردن چه عجزی داره این، فرض کنیم که خب خدا رو قبول داره، عاجز نیست از نیت قربه. قدما بهش اشکال کردن مثل فاضل مقداد اینه که چه عجز که نداره، میتونه مسلمون بشه قصد قربت کنه. به متأخرین گفتن اصلا اسلام هم لازم نیست، ما قصد قربت من متوقفه بر اسلامه، خدا را قبول داشته باشه قصد قربت متمشی میشه. من عرض کردم اون مسئله رو خوندم براتون که در بحث ابتدای بحث القول فی الحج بالنذر والعهد والیمین گفتیم با اینکه نذر و عهد و یمین اموری قربی به یک معنایی هستند، به اون معنایی که باز هی تاکید میکنم مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه در تعلیقه عرب فرمودن، نه اونی که آقای خویی گفت اینا نیستن، آقای خویی فرمود نخیر نذر و عهد و یمین اصلا قربی نیستن، توسلی هن، تعبدی نیستن، گفتیم به یه معنایی فرمایش آقای خویی درسته، ولی اون نتیجه‌ای که آقای خویی گرفتن غلطه، مطلب درست همونه که مرحوم آقای بروجردی و بعد امام فرمودن. با این که ما گفتیم در نذر و عهد و یمین یه نحو قربتی لازمه، قصد قربتی، گفتیم کافر میتونه، امام فرمود حتی کافرش لازم نیست خدا رو قبول داشته باشه، احتمال وجود خدا رو بده کافیه. خب پس چطور محقق میگه لعجزهی ان نیت القربه؟ شاید خصوصیت اینجاست، تو اونجا نگفته شاید بعضیا نگفتن که عاجزه، همچنان امام نگفته. اینجا اگر گفتن شاید، من به عنوان احتمال میگم شاید مرحوم محقق نظرشون به این بوده که اینجا نهی تعلق گرفته به این عمل، برای همین قصد قربت نمیتونه بکنه کافر، نه به خاطر اینکه کافره، به خاطر اینکه این عمل منهی عنه متعلق نهیه. بنابراین ممکنه اجماع کنندگان یعنی به احتمال زیاد همین ادلهشون بوده، عدم قربت، و عرض کردم ممکنه عدم قربت دلیلش همون عدم جواز دخوله الحرم باشه، ممکنه بعضیاشون از روایاتی که بوده مال ناسبیه، مثلا اولویتی به نظرشون داشته استفاده کردن، حالا توضیح دادن، ما قبول نداریم، ببینید. ولی بحث اجماع الان تو بحث اصول گفتیم، ما میبینیم اینا فتواشون یکیه، ولی این معناش این نیست که دلیل فتوای اینا یکیه. یکی ممکنه میگه این نمیتونه قصد قربت کنه چون کافره، یکی میگه نمیتونه قصد قربت کنه چون نهی داره، یکی میگه این عملش باطله چون ناسبی باطله، این به طریق اولا، یعنی ادله مختلف. اجماعی که بتونیم بگیم یه دلیل واحدی بوده که وصل الیه ولم یصل الی اینا نیست. شاید هم بعضیاشون همین نکته‌ای که آقای داماد رضوان الله علیه فرمودن مورد نظرشون بوده، گفتن آقا عملش تو قرآن هباء منثورا، چطور میخواد بیاد مسخط تکلیف یکی دیگه بشه؟ خب حالا همه این ادله رو جمع کنیم با همه حالا ضرب و زوری که گفتیم و توضیحاتی که دادی، نتیجهش فرمایش محقق میشود در مختصر نافع، نتیجهش فرمایش محقق میشه در شرایع، که شرط نائب اسلامه. ولی ما هیچ دلیلی برای اینکه نائب باید مؤمن باشه نداریم. تنها دلیلی که به این غیر مؤمن قصد قربت ازش متمشی میشه، غیر شیعه، ورودش در حرم ممنوع نیست. روایات ناسبم همه غیر شیعه که ناسبی که نیستن، که ناسبی یه قسمتی از غیر شیعه است، همه که نیستن. بنابراین نمیشه به روایات ناسبی توسط کرد، ربطی نداره اون روایات به این قضیه. و این که عملش هباء منثورا باشه، اینم نمیشه، اینطوری نیست. یعنی درسته کسی که شیعه اثناعشری نیست، عملش اون ارزشی رو که عمل شیعه داره نداره، ولی عملش هباء منثورا نیست، به همون دلیلی که مرحوم آقای یاست احمد آقا تو جامع المدارک که عبارت چه قبلا خوندم هست، حالا تو اسلاید که فرمودین وقتی مستبصر بشه لازم نیست حجشو به عاده کنه، در حالی که اگر کافر بود لازم بود حجشو به فرد در حال کفرش حج انجام میداد لازم بود حجشو به عاده کنه. البته با قطع نظر از حدیث جب، اون بحث دیگه است، حدیث جب اگر گفتیم همه اینا رو میگیره اون بحث دیگه. خب یعنی عمل غیر مؤمن هباء منثورا نیست به این معنا که فقهی یا هباء منثورا باشه. بله روایات هباء منثورا عرض کردم، روایات چند من آوردم. خب اینا میگه حتی شیعه، خب یه معنای وسیعی میگیره در ذیل آیه، که حتی شیعه ای که نماز میخونه روزه میگیره اما وقتی گناه پیدا میشه توفیق گناه از دست نمیده، اینم اعمالش هباء منثورا. این هباء منثورایی که در اون روایات مطرحه اونی نیست که بحث فقهی برش مترتب بشه. ما نمیتونیم بگیم آقا یه نایبی که رفته حج انجام بده از یه شخصی، حالا این نایب از اونهاست که وقتی گناهی هم پیش اومد خلاصه اونم کنار نمیزنه، پس حجش هم مسقط تکلیف منو به عن نیست، چون من هباء اینجوری که نیست، هباء منثورایی که اینجا هست که اون نیست. بنابراین نکته ای که میخوام عرض کنم اینه که لااقل در حدی که من میفهمم، ما دلیلی برای شرط ایمان در نایب نداریم. و عبارت مرحوم سید در عروه خیلی عجیبه، شرط ایمان رو ذکر میکنه ولی مطلبی که میگه مربوط به اسلامه نه مربوط به ایمان. آخه من نمیدونم حالا چطور میگنی میشه همچین چیزی، بعیده لابد که مثلا مرحوم سید توجه نداشته باشه. ایمان لعدم صحت عمل غیر المؤمن و این کان معتقدن به وجوبهی و حصل منه نیت القربه، یعنی واقعا ایشون معتقده که عمل غیر مؤمن مطلقا باطله، هیچ اثری نداره. هم چیزی ایشون میگه نمیدونم چی میگه، مگه این باشه که من نیست دیگه، مثلا اگه اینطوری باشه بس ما نمیتونیم به اینا اقتدا کنیم دیگه، در حالی که مسلمه که ما میتونیم به اینا اقتدا کنیم. حتی تو روایت داره که اقتدا به اینا ثواب نمیدونم، اقتدا به پیغمبر و تو صف اول و یعنی چی؟ نمیگیم عملشون عمل کامله ها، بله طبق اون روایات مانودی احدون به شیء مثل الولایه، کسی که ولایت نداشته باشه نماز روزش اینا به درد نمیخوره. اما این به درد نمیخوره مثل اینه که تو اون روایات میگه که کسی که نماز میکنه روزه میگیره گناه پیدا میشه عملش هواء منصورا، بله این عملش به درد نمیخوره. اما این به درد نمیخوره فقهی نیستا، به این معنایی که ما بگیم مثلا این که واسه اون جلو نماز میخونه با اینکه یه دونه یهودی واسه اونجا هیچ فرقی نداره، اینجوری نیست، فرق داره. به این میشه اقتدا کرد، به یهودیه که نمیشه اقتدا کرد، این به این میشه. بنابراین اینجوری که مرحوم سید فرموده که عدم صحت عمل غیر المؤمن، بله به قول آقای استعمد آقا اگر اجماعی باشد خب سلمنا، بله احتیاط هم اینه که نایب مؤمن باشه سلمنا، ولی واقعا ما دلیلی داشته باشیم که نایب غیر مؤمن نمیتونه نیابت بکنه؟ به خصوص فرض ما اینه که حالا این نایب غیر مؤمن به گونه ای عمل بکنه که از نظر ما شیعه مثبت تکلیف باشه، نه اینکه حالا یه کاری بکنه که روی مبانی ما مسقط تکلیف نیست، نه بیاد اونجوری عمل بکنه که رو مبانی ما مسقط تکلیفه و رو مبانی خودش هم باطل نیست که قصد قربتش متمشی بشه. مثلا وقتی وضو میگیره یه جوری وضو بگیره که از نظر ما صحیحه از نظر خودش هم صحیحه، نماز میخونه، طواف میکنه، نمیدونم سعی انجام میده همینطور. خب اینجا ما واقعا بگیم این مسقط تکلیف نیست، فقط میمونه اون دلیلی که مرحوم آقای استحمد آقا اشاره کرد که آقا ادله نیابت یه اطلاقی نداره که همه رو بگیره، که اونش هم نمیدونم به نظر من داره. کجاش هست اونجایی که مثلا فرض کنید امام صادق رجلی رو فرستاد به نیابت از ابراهیم، برم نیابت از اسماعیل مثلا حج انجام بده، ضرورتا اون رجل رجل شیعه بود، کجاش در میاد؟ چون امام فرستاده یعنی شده که شیعه هست، یعنی هر چی هر کاری ائمه به هر چی میدادن شیعه بودن، اینجوری که نبود، هیچ چیزی نیست، از تو اون عبارت در نمیاد. حالا عبارات دیگه ای که داره که من حج عن انسان اشترکا، اینا که دیگه خیلی عمومیت داره، من عرض کردم شامل غیر مسلمون هم میشه، بله با این توضیحاتی که دادیم غیر مسلمون از تحت اون خارج شد، اما مسلمون های غیر ناسبی، البته ناسبی نه، ناسبی روایت داره، مسلمون غیر ناسبی تحت اطلاقات ادله نیابت قرار میگیره. بنابراین ما مثل قدما میگیم، ما مثل مرحوم محقق میگیم، شرط نائب اسلامه و ان کان الاحوط که مؤمن باشه، ولی شرط نیست، اسلام شرطه. بله نیابت ناسبی درست نیست، چون اون اصلا تخصصا با توجه به روایات خارج از این بحثه، این نتیجه ایست که ما در این قسمت بگیریم. البته من خیلی دوست داشتم این مسئله اول حضرت امام رضوان الله علیه رو که 7 شرط بود بحث کنیم. بعضی از شرایطش خیلی بحثی نداره، ولی بعضیاش نیاز داره باز به توضیح. در نتیجه این بحث عملا باقی میمونه برای سال آینده. البته دوستان یه پیشنهادی داشتن، من اینجا عمل نکردم، گفتم وقت کمه، من خیلی دوست داشتم تموم بشه ولی تموم نشد. و اون پیشنهاد این بود که ما اینجا به مناسبت شرط بلوغ که امام مطرح کرده بیاییم علائم البلوغ و بحث بلوغ رو اصلا بحث کنیم، بلوغ پسران، بلوغ دختران، روایاتش و ادلهش رو بررسی کنیم. که من به دوستان گفتم این کار الان نمیتونیم بکنیم، وقت کمی باقی مونده، شروع بکنیم هم ناقص میمونه. حالا اگر توفیقی پیدا شد بعد از تعطیلات بحث خواستیم، انشالله انگیزش در ما متمشی شد، انشالله اون بحث هم میکنیم که ببینیم واقعا شرایط و ادله بلوغ چه چیز رو اقتضا میکنه. بحث ما تمام، انشالله بعد از تعطیلات همونطوری که عرض کردم در جلسه اصول و روز چهارشنبه زمانی که حوزه رسما فعالیتش رو شروع میکنه ما هم خدمت دوستان انشالله خواهیم بود، اعلام میکنیم روز دقیقش رو. نیمه دوم شهریور ما انشالله اگر خدا بخواد خدمت دوستان خواهیم. من در بحث اصول اشاره کردم به دوستان از فرصت تعطیلات استفاده کنند، اونو تکرار نمیکنم. نکته دیگری رو که میخوام عرض کنم به دوستان، اونی که در بحث اصول گفتم این بود که دوستان از این فرصت استفاده کنن نقص علمیشون رو جبران کنن، نقص های مهارتیشون رو جبران کنن. در این فرصت که حالا ماه رمضان هست، فرصت تبلیغ هست، از فرصت تبلیغ استفاده کنن. ولی یه نکته مهمتری هست که همه این کارهای ما اگه اون نباشه واقعا ارزش نداره، و اون اینه که ما ارتباط خودمون رو با خدا تقویت کنیم. هر چقدر خوب درس بخونیم، هر چقدر خوب مهارت‌های بیانی و نویسندگی و تبلیغی داشته باشیم، هر چقدر منبر بریم، اگر این نباشه اونا جسد له خوار، یه سرصدایی هست ولی یه جسد زنده نیست. حد اقلش اینه، ممکنه دیگران از ما بهره ببرن ولی حد اقلش اینه که خودمون بهرهی نمیبریم، بلکه برای خودمون جز مشقت و زحمت نخواهد بود. ما بریم منبر به مردم بگیم این کارو بکن، خودمون نکنیم، خب این فقط وزر و وباله برای ما، اتمام حجت میشه برای ما. این که ببینید التزامات ظاهری خب لازمه، واجبات انجامش، محرمات ترکش، اما اینا باز خودش مقدمه است. اصل مسئله یه چیز دیگه است. ما واجبات انجام میدیم، محرمات رو ترک میکنیم برای اینکه بتونیم معرفت پیدا بکنیم. اون معرفت جان همه ایناست، ولی باز اینا ظاهره. هرچند بعضی مسقط تکلیف، بعضی مثلا عقاب رو از ما دفع میکنه، ولی باز تا اون مقصد فاصله داره. این فرصت تعطیلات خب بالاخره یه فراغتی است. اگه دوستان توی ایام تحصیلی به دلایلی نمیرسیدن قرآن بخونن یا کمتر میخوندن، تو این تعطیلات یه پنجره جدیتری باز کنن، با قرآن یک انس بیشتری پیدا بکنن. قرآن واقعا نسخه هدایتی است که بزرگترین نعمتی است که خدا به انسان به نحو عمومی به انسانها داده، در اختیار همه گذاشته. حیف ما از این نسخه کم بهره ببریم. توی این ایام اگر رفقا قرد در ایام تحصیلی کمتر فرصت میکردن که مثلا به بعضی از مستحبات، نماز شب غیره بپردازن، سعی کنن. البته اینا ظاهره ها، ببینید اصلا این مطرح نیست به نظر من. شما 11 رکعت نماز بخونید قبل از اذان صبح، اما اینکه تلاشتون توجه باشه و کم کم این حالت توجه در شما ملکه بشه و تمام ساعات در همه حالات توجه پیدا بکنید، این خیلی مهمه. بالاخره از فرصت مجاورت حضرت معصومه سلام الله علیها هم استفاده کنید. این حرم هم منبع است برای برکات و فیوزات. ما کنارش رد نشیم، از دور مثلا یه سری فقط تکون بدیم، یه کمی بیشتر سعی کنیم ازش استفاده کنیم. و این بهره های معنوی است که در واقع همه این کارهای ظاهری ما رو ارزش بهش میده. انشاءالله دوستان از این فرصت تعطیلات برای ارتقای معنوی خودشون، و ماه رمضان واقعا فرصت خاصه، نفس انسان یک آمادگی خاصی پیدا میکنه، از این فرصت ها استفاده کنیم برای ارتقاء معنوی و اون تعبیر که حالا بعضی از اهل سیر و سلوک دارن که علال ایام دهرکم نفحات رو اینطوری بنا میکنن که بالاخره یه لحظاتیست، یک وزشی به سمت بالاست، فتعرضوا لها، خودتون رو در معرض این وزش قرار بدید. این فرصت ها که یک فرصتی است برای ارتقاء معنوی، رو از دست ندیم که خدای نکرده اون لحظه‌ای که دیگه فرصتی برای جبران نیست پشیمان نشیم که شاید به تعبیر برخی روایات اون داغ ندامت سخت‌ترین داغی است که انسان تحمل میکنه، وقتی میخوره به اونجا که پشیمان میشه که چقدر فرصت ها، چقدر امکانات، چقدر قابلیت ها رو من از دست دادم و نکردم، اون موقعی که باید کاری رو انجام میدادم ندادم. انشاءالله که هیچ کدوم از ما گرفتار این ندامت نشیم و از این فرصت ها خوب استفاده کنیم. و ما از همه دوستان هم التماس دعا داریم و برای همه دوستان آرزوی موفقیت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.